بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد نروی، مباحث الفاظ، بحث عام و خاص، جلسه 482، یک شنبه مورخ 9/8/95.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته دوم از مطلب اول در باب عموم بحث این بود که آیا تقسیم عام به اقسام ثلاثه، عموم استغراقی مجموعی بدلی، به لحاظ ذات العام است بدون تعلق حکم، یا نه این اقسام برای عام به ملاحظه تعلق حکم است به عام. کلام مرحوم آخوند رو ذکر کردی و کلام مرحوم آزیار رو، آنچه که در تضعیف کلام مرحوم آخوند گفته شد به کلام مرحوم آغازی هم در بعد اول مطالبشون وارد است و خلاصه‌اش این است که استغراقی بودن عام یا مجموعی بودن او تابع حکم نیست، بلکه استغراقیت حکم و انحلال حکم به تعداد افراد یا مجموعی بودن حکم تابع موضوع مطلب، برعکس اون چیزیست که آزیا فرمودن. اگر مولا موضوع رو لحاظ کنه به نحو کل فرد فرد و هر فرد ملاک داشته باشه، حکم رو متعلق میکنه به عام به نحو استغراق، و اگر مجموع عام ذو ملاک واحد باشه، حکم رو معلق میکنه به نحو عام مجموعی فاذن بر خلاف گفته مرحوم آزیا استغراقیت و مجموعیت حکم تابع موضوع است، نه این که برعکس باشه. خب اینجا نکته ای رو اشاره کنیم، مطلبی رو ذیل این نکته دوم، یکی دوتا مطلب به یک سوالم پاسخ بدیم، این بحث رو ببندیم. اولین مطلب این است که چون اشکال بر کلام مرحوم آخوند بسیار اشکال روشنی است که تقسیم عام به لحاظ حکم نیست، به لحاظ ذات عام است، احد اساتید ما حفظه الله علا ما فی تقریراته دست به توجیه کلام مرحوم آخوند زدن. تحقیق الاصول جزء 4 صفحه 241. خب یکی از محققین تلامذه ایشون هست، میفرماید ایشون که استاد در دوره لاحقه اصولشون دست به توجیه کلام مرحوم آخوند زدن، که حالا معلوم میشه ایشون دو دوره مثلا درس استاد رو رفتن، هم دوره سابقه هم دوره لاحقه. میگن در دوره سابق اشکال میکردن به کلام مرحوم آخوند. آی چه حرفیه میزنید که تقسیم عام به سه قسم به لحاظ حکم، یه حرف درست نیست. در دوره لاحقه ایشون دست به توجیه زدن، گفتن آقا حرف مرحوم آخوند اینی که ما قبلا گفتیم نیست. خلاصه مطلبشون این است که میفرماین ولو ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که عموم که به سه قسم تقسیم میشه به خاطر اختلاف در کیفیت تعلق حکم است، ولیکن در کلام ایشون که دقت میکنیم، در کلام مرحوم آخوند معلوم میشه مراد ایشون این معنا نیست. چرا؟ میفرمایند مرحوم آخوند در فصل لاحق تصریح میکنند ما الفاظی داریم وضع شده برای عموم، از جمله لفظ کل وضع شده برای عموم استغراقی. خب استاد می‌فرمایند اگر کسی نظرش اینه لفظ کل وضع شده برای عموم استغراقی، آیا معقول است بگه استغراق از کیفیت تعلق و حکم استفاده میشه. یکی تناقضه که در فصل سابق در یه صفحه کسی اینجور بگه، بگه استغراقیت و مجموعیت جزء موضوع لن نیست، از کیفیت تعلق و حکم به دست میاد، ولی در همون صفحه بفرماید کل وضع شده برای عموم استغراقی. وای که تناقضه. پس معلوم میشه این ظاهر عبارت مرحوم آخوند که استغراق و مجموعیت از کیفیت تعلق و حکم استفاده میشه مراد ایشون نیست. حالا چیه مراد ایشون دیگه بیانم نمی کنم. یعنی یک قسمت توجیه رو میگن این ظاهر مقصود ایشون نیست، ولی تو عبارت هم ده یتزح و تماما حتما معلوم میشه به تمام مقصود آخون چیه. نه، اگه این درست باشه معلوم میشه این ظاهر مرادشون نیست، ولی مرادشون چیه که استغراق از کیفیت تعلق و حکم استفاده میشه، اینو نگفتم. حالا کاری به اینا نداریم. عرض ما این است که اگر این ادعا درست باشه ما قبول میکنیم اون ظاهری که محقق اصفهانی فهمیده از کلام مرحوم آخوند، آغازی ها فهمیده، محقق داماد فهمیده، علامه طباطبایی در تعلیق کفایه فهمیده ان، این ظاهر مراد مرحوم آخوند نیست. اگر این ادعا درست باشه، ولی عرضمون این است به فصل لاحق که ادوات عموم رو بررسی میکنن مرحوم آخوند، شما در کفایه مراجعه کنید کجا ایشون میگن کل وضع شده برای عموم استغراقی. اصلا ندارن این حرفو. باز من تعجبم چطور ایشون نسبت میدن به مرحوم آخوند. خب حاشیه مرحوم آخوند دیدم، اونم صد و ذیلش با هم متناقضه. حاشیه منهو دارن دیدم، ممکنم نظر ایشون با حاشیه منهو باشه، اونم بعد مطالعه کنید صد و ذیل همون حاشیه هم تناقض داره با هم که نمیشه مقصودشه فهمید. پس بنابراین این ادعا که در فصل لاحق مرحوم آخوند مطلبی رو گفتن که مشکل رو حل میکنه و اون مطلب این است که کل وضع برای عموم استغراقی، نخه در فصل لاحق مرحوم آخوند میفرماین کل وضع للعموم، و اینم که همه میگن، ولی استغراقیت و مجموعیت چطور؟ این در فصل لاحق ساکتن، در فصل سابق هم میگن استفاده میشه از کیفیت تعلق و حکم. پس این حرفا توجیه کلام مرحوم آخوند نشد. خب دقت کنید نکته بعدی اینجا این است که مرحوم آغازی در مطلب سومشون اشکالی کردن به محقق نائینی، اون اشکال بیشون وارده. محقق نائینی عام بدلی رو انکار کردن، فرمودن در عام بدلی یک وجوب است تا تعلق گرفته به یک حکم. یکی از این علما را اکرام کن، یک وجوب اکرام بیشتر نیست. پس عام بدلی یعنی چی؟ ما عام بدلی نداریم. اشکال آقا ضیاء فی محله هست با توضیحی که صاحب منتقل اصول این توضیح رو بیان میکنه. ایشون میفرماین عام بدلی سعه و استیعاب طولی بلا شبهه درش وجود داره. مولا میاد افراد عالم رو ملاحظه میکنه، میبینه ملاک اکرام در همه اینا هست ولی طولن، یعنی مکلف دست رو هر کدام بذاره امتثال تکلیف کرده است. لذا استیعاب ثابته، بله حکم رفته رو احد این علماء، هیچ که منکر نمیشه، ولی استیعاب هم وجود داره اینجا. و جالب این است که توجه به این تقسیم، چنانچه صاحب منتقل اصول میگن، برای توجه به این نکته است که اگر جایی عام بدلی داشتیم اکرم ای عالمین شئته و یه مطلق داشتیم لا تکرم الفاسق، همه بحث اینه. ظهور عام بدلی در استیعاب ظهور لفظی است، ظهور لا تکرم الفاسق در این که عالم فاسق و اکرام نکن ظهور به اطلاق و مقدمات حکمت است. ظهور عام در عموم بدلی اکرم ای عالم شئته اقواس از ظهور مطلق در اطلاق، چنانچه بعدا خواهد آمد. همه بحث عام بدلی تصویرش برای این ثمره است. آقای نائینی خود شما این ثمره را قبول دارید؟ اگر این ثمره هست، فرق بین این عام بدلی و اطلاق ثابت است. ما در اسم گذاری هم نزاع نداریم، اسم عام بدلی رو هر چی میخواید بذارید، ما دعوا نداریم. ما میخواییم این فرق رو بیان کنیم به قول صاحب منتقا. شما میگید آقا عام بدلی عام نیست. خب بسیار خوب، عام نیست چی چیه؟ اکرم ای عالمین شئت اسم براش بذاریم. آیا اگر گفت مولا اکرم ای عالمین شئت با لا تکرم الفاسق در تعارض شد، اکرم ای عالمین شئت مقدمه بر لا تکرم الفاسق هست یا نیست؟ شما که میگید هستی رو در باب تعارضم که تأییدش میکنی، ما میخوایم بگیم آقا این تفاوت بین مطلق و بین عام بدلی است، دلالت عام بدلی بر این شمول به لفظ است، دلالت اطلاق به سکوت به مقدمات حکمت و اینا بینشون تفاوته، یکی اقوا از دیگری است. ما همین میخوایم ثابت کنیم. شما میگید آقا عام بدلی نداریم، خیلی خوب نداریم، اسمش چی میذاری؟ اسم دیگه بذارید و این فرق رو ثابت میکنید شما. پس بازم این اشکال شما خیلی اشکال واردی نخواهد بود. سوال، این سوال رو بگیم بحث رو تمام کنیم. سوال، بحث کردید دو سه جلسه که آیا استفاده استغراقیت و مجموعیت یا بدلیت از ذات عام است یا از عام است بعد از تعلق حکم؟ خب چه ثمره فقهی؟ ممکنه کسی بگه یک تحلیل زبانشناختیه. خیلی خوب، در مباحث تحلیل زبان بیایم بررسی کنیم، اما تو اصول که ما ثمره فقهی میخوایم بار کنیم چه فایده؟ بالاخره از ترکیب جمله زمیمه حکم به عام ما بالاخره میفهمیم عام مجموعی است یا عام استغراقی است یا عام بدلی است. هر جا نفهمیدیم الان بحث میکنیم القاعده باید چیکار کنیم. این که از ذات عام فهمیده میشه یا ذات عام بعد از تعلق حکمی، چه فایده، ثمره عملیش چیه؟ جواب این است که در این بحث ثمره عملی بار میشه که در پایان این مطلبی که الان توضیح میدیم این ثمره عملی روشن میشه. فعلا به این مطلب توجه کنید که اینم بار عملی فقهی زیاد داره. و اون مطلب این است که اکنون که فهمیدیم عام یا عام استغراقی است یا عام مجموعی است یا عام بدلی، اگر شک کردی یک عامی استغراقی است یا مجموعی است، ما چه کنیم؟ مثلا مولا فرموده است اکرم العلماء یا اکرم کل العلماء، ما نمیدانیم آیا این کل العلماء به نحو عام مجموعی است که آثار عام مجموعی رو داشته باشه. خیلی مختصر تو پرانتز، آثار عام مجموعی این است که این مجموع یک حکم واحد است، اگر همه رو امتثال کردیم امر مولا امتثال شدیم، اگر بعضی رو امتثال کردیم بعضی رو امتثال نکردیم وظیفه انجام نشدیم، و اگر بعضی از افراد بعضی از این مجموعه متعذر شد امتثالش، چون امر به مرکب ارتباطی تعلق گرفته است، در صورت تعذر بعضی از اجزای مرکب ارتباطی کل مرکب ساقطه، وجوب اکرام ندارد. اگه بعضی از علما اکرامش ممکن نبود، مگه قرینه خاصه داشته باشیم، مثل نماز که قرینه داریم لا تترک به حاله، و الا عام مجموعی اگر بعضی از افرادش ساقط شد امتثال بقیه هم لازم نیست. شک داریم اکرم کل العلماء آیا عام مجموعی است با این آثار، یا عام استغراقی است بدین معنا که هر فردی از افراد علما یک وجوب اکرام داره؟ اگه 50 نفر از علما رو اکرام کردیم، 50 تا رو اکرام نکردیم، 50 حکم امتثال شده، بقیه رو باید امتثال کنیم. اگر 10 نفر از علما امتثالش ممکن نبود، بقیه امتثالشون لازم است و باید دنبال امتثال بقیه باشی. این میشه عام استقراری. حالا شک داریم اکرم کل العلماء یعنی اکرم مجموع العلماء تا بشه عام مجموعی، یا معناش اکرم جمیع العلماء تا بشه عام استقراری. آیا ما یک قاعده لفظیه داریم که مشکل رو حل کنه؟ بگیم طبق این قاعده لفظیه عموم حمل بشه بر عام استغراقی یا مجموعی یا عام بدلی، یا همچه قاعده لفظی نداریم؟ اگر دستمون از قاعده لفظی کوتاه هست، شک داریم حکم وجوب اکرام جعل شده به نحو عام استغراقی یا عام مجموعی یا عام بدلی. اصول عملیه مفادش چیست؟ این بحث بسیار پرثمری است. این بحث روشن بشه زیرش پاسخ اون سوالمونم میگیریم که اگر ذات عام تقسیم بشه به 3 قسم یه اثر داره، عام بعد از تعلق حکم تقسیم بشه اثر آخر داره. حالا دقت کنی، مبانی و انظار مختلف است. برخی از اعلام از تلامذه حضرت امام حفظه الله در مباحث خارجشون که در کتاب المحصولشون جزء دوم صفحه 455 آمده است، بعد از این که کلامی رو از مرحوم نائینی نقل میکنن که اصل لفظی یعنی ظهور کلام این است که عام استغراقی است و ما به این مسئله خواهیم رسید، این محقق میفرماین این کلام نائینی موضوعیت نداره، چون میگن این بحث اصلا جایگاه نداره، اصلا این بحث طرحش غلطه. برای چی؟ می فرماین به خاطر این که الفاظ عموم هر کدام معنای معینی داره، لذا ما اگه شک کردیم به جمله نگاه میکنیم کدوم یکی از ادات عموم آمده. ادات رو حمل میکنیم بر معنای خودش، لذا مشکل حل، اصلا شکی باقی نمیمونه. پس اصل این مطلب لا موضوع علیه رو بذارید کنار، بیشون عرض میکنیم بعضی از الفاظ عموم ما قبول داریم خودشون ذاتن ظهور دارن یا در استغراقیت یا در مجموعیت. مثلا کلمه جمیع ظهور داره در استغراق، کلمه مجموع از ادات عمومه ظهور داره در عام مجموعی، ولیکن برخی از الفاظ داریم در کل المعنی این استعمال میشه و این الفاظ وقتی در روایات به کار رفت کاملا این شک برای ما پیدا میشه که مقصود امام عام مجموعی است یا عام استغراقی. از این الفاظ است جمع محلا باللام، از این الفاظ است کلمه کل در بعضی از کاربرداش که بعدا توضیح میدیم. اکرم کل العلماء نمیدانیم عام استغراقی است یا عام مجموعی. اکرم العلماء نمیدانیم عام مجموعی است یا عام استغراقی. پس بنابراین حداقل در برخی از الفاظ عموم این بحث کاربرد داره که ما بحث کنیم اگه مولا گفت اکرم العلماء ظهور در عام استغراقی است یا عام مجموعی ظهور لفظی. پس این بحث جایگاه داره، این یک مبنا رد شد. مبنای دوم رو مختصر اشاره کنیم. صاحب منتقل اصول ایزن بعد از این که کلام ناینی رو رد می کنن می فرماین حق این است که الفاظ عمومی که محتمل الامر این است مثل کل، مثل جمع محلا باللام، البته اگه جمع محلا باللام گفتیم ظهور در عموم داره که بحثاش خواهد آمد در ذیل نکته سوم، ایشون میفرماین حق این است که الفاظ عموم محتمل الامرین اگر قرینه حالیه یا مقالیه نباشد مجملن، نه ظهور در عام استغراقی دارن نه ظهور در عام مجموعی دارن، لذا کلام میشه مجمل. باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. مبنای سوم که کلام مرحوم ناینیست توضیح بدیم، مبنای دومم خود به خود رد خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Gracias.